بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه اشرف بریت ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث امسال ما در باره یه مسئله مهم در اسلام بود و باید بگوییم مسئله مهمتر از این در اسلام نداریم و اون مسئله حق و ناس. بحث دیروزمون راجع به مسئله قصب بود، این که کسی مال کسی را، حق کسی را قصب کرده باشه، گناهش به اندازه بزرگه که در روز قیامت رسوایی داره و اون حق را یه طوق از آتشین به گردن این با این رسوایی می آورند او را سر محشر. 50,000 سال در این شکنجه باید بمانه، بعدش هم همه اعمالش رو بدن به اون کسی که مالش و حقش رو قصب کرده. اگر بشه تمام بشه، مورد شفاعت واقع بشه، اون وقت بره در زیر لوای هم بره بهش، و اگر نه کم بیاورد گناهان اون کسی که مالش حقش قصب شده میدن به این. باری روی بار، وزری روی وزر، و او را جهنمش میبرن، هم برای گناهان خودش من جمله قصب، هم برای گناهان اون کسی که مالش و حقش رو قصب کرده. و اگر ما برای قصب مال مردم، حق مردم چیزی نداشتیم جز همین، باید مواظب باشیم در عمرمون، در کارمون قصب نباشد، بدهکار به مردم نباشیم، مال کسی، حق کسی رو قصب نکرده باشیم. اما دیروز می گفتن توجه به این مطلب که قرآن می فرماید یه زندگی ناخوشی، یه زندگی گرداری، یه زندگی چه کنم چه کنم در این دنیا براش هست. و حرف سومم می گفتم باید توجه داشته باشد به قول پیغمبر اکرم القصب لا ینمو، برکت نداره، مثل ربا میبینه، یمحق الله الربا و یربی الصدقات، مال حرام برکت نداره، دردسر هم برای خودش هم برای ورثه. آدم رباخور، آدم قاسب، یه دردسر حسابی برا زن و بچهش میشه و برا ورثه میشه و راجعه به قصد دیروز یه مقداری راجعه به خانه قصبی صحبت کردم و گفتم اگر کسی خانه ای رو قصد کنه ولو اینکه بعضیش از ورثه باشد به ورثه نده گناه خیلی بزرگه. این گناهانی که گفتم برای این هست، علاوه بر این گناه این صله رحم نکرده، ترک رحم کرده و قرآن در سه جا لعن کرده است به کسی که با رحمش با خویشش نسازد. قهر باشد، ته باشد، مال او را خورده باشد. یه صورت دیگرم این که گفتم نه زمین قصد نکرده، خانه قصد نکرده، پولش حرامه، از پول حرام پول خمس نداده، پول ربا خورده، پول مال مردم و بالاخره پول حرام و داده، خانه خریده، معلومه در این خانه نمیتونه بشینه، نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه عبادت بکنه و این تصرفاتش هم گناهه. یک ساعت در این خانه نشستن یک ساعت گناه، یه عم در خانه قصبی نشستن، وارد این خانه که می شود از نظر ملائکه مثل این که وارد جهنم می شود. یه باقی را از پول حرام خریده، از پول خمس نداده خریده، از کل و مولا خریده، وارد این باغ که می شه از نظر ملائکه میبینن وارد جهنم شده. و این در این جهنم مثلا این یک روزه دو روزه که میفهمه روز قیامت که پرده ها عقب میره میبینه باغ جهنمه، خانه جهنمه. من بارها گفتم مخصوصا به جوانها خدا جهنم ندارد، خدا بهشت دارد، خدا رحمت دارد. جهنم را ما خودمون ایجاد میکنیم. وقتی جهنم یا جهنم میرن خدا میگه که ذالک به ما قدمت ایدیکم، خودتون این جهنم رو فراهم کردید، کار به ما نداره. ازا آدم قاسب وقتی وارد جهنم می شود می بینه خونه خودشه، می بینه خودش این آتش رو تهیه کرده، خودش این عذابها رو، این مار و مور و عقرب و حمیم و اینا رو خود تهیه کرده. یکی از چیزهایی که توجه باید داشته باشیم مربوط به این مغازه هاست. این مغازه ها بعضیش اجاره نمیده، قانونم جوریه صاحب ملک نمیتونه از این اجاره بگیره، یه اجاره مختصری. بعضی از همین مغازه های بازار مؤمنین دارالمؤمنین اصفهان رو من سراغ دارم، وقف مال طلبه هاست اما اجاره نمیده، بیرونش هم نمیشه کرد. و اجارش مثلا باید 1,000,000 باشد، 7-8 تا تکیه تومانی. اینها خیلی گناهش بزرگه. همین استفاده از این مغازه هاست که این بچه ها رو تحویل جامعه میده. خب این بچه های بد، این بچه های رفیق باز، اینا مال غیر اصفهانی که نیستن، اصفهانیان دیگه. وقتی باباشون تو اداره کمکاری، بیکاری، بدکاری میکنه، پول حرام به اینا میده، دختره رفیق باز میشه، پسره مزاحم میشه. پسر و دختر شبانه روز تو شهوت غوطه برن، یعنی تو آتش جهنم غوطه برن. تو دانشگاه به فکر دختره، دختره به فکر پسره. این دانشگاه چی شد؟ به غیر جهنم، به غیر آتش. راجع به سرقفلیان، این سرقفلیان، خب راستی اگر این ملکش باشه، خب باید این تحویل بده وقتی اجاره تمام میشه. یه سرقفلی چی؟ بله، یه مسئله هست و این که ما همه باید رحم داشته باشیم. در این مسائل باید وجدان اخلاقی کار بکنه. به این آقایی که روی این مغازه است، مثلا دولت اداره میگه 100 میلیون باید بستونی از این مغازه بیرون بریم، اسلام میگه هیچی، خب نمیشه. چه باید کرد؟ باید تلطف، مهربانی، رحم کار بکنه. یعنی پیر مردا بازاریا بشینند این مسئله رو حلش بکنن، یه مقدار او بگیره، یه مقدار او ول کنه و بالاخره با ترازی تمام بکنه. اصلا مسلمان یعنی همین. یه کسی یه نزاعی رو حل کرد بین دو تا شیعه، بعد از اون که نزاع رو حل کرد گفت که این پولا والله مال من نیست، مال امام صادقه. امام صادق سلام الله علیه به من پول دادن، گفتن هر وقت نزاع بین دو تا شیعه شد نیزار این نزاع پا بگیره، پول بده این نزاع تمامش بکن. ما باید چنین باشیم، ما باید با تلطف، با مهربانی مال مردم رو نخوریم. مواظب باشیم این مغازه کسبش حلال باشه. این مغازه که در روی اون هستم دارم کار میکنم مال دیگری نباشه، اجارش کم نباشه. من در این باره قبلا صحبت کردم، هممون باید انصاف داشته باشیم. انصاف چیه؟ اون چه برای خود میخوام برای دیگرانم بخوام، اون چه برای خود نمیخوام برای دیگران نخوام. این میشه انصاف. این همه سفارش روی انصاف شده، این همه روایت روی انصاف. ما باید با هم برادر باشیم، ما باید با هم مهربان باشیم، ما باید مال هم نخوریم، ما باید بی انصاف هم نباشیم. حالا هی مرتب به من می نویسه آقا این مغازه سرقفلی نداشته، من این مغازه را همین جور بش دادم، حالا به من میگن 100 میلیون بده تا مغازه رو تخلیه کنیم. من حق دارم اون حق داره 100 میلیون بگیره یا نه؟ خب فقه اسلام میگه نه، اخلاق اسلام میگه آره. و اسلام که فقط فقه نی، فقط اخلاق نی، اسلام یعنی احکام، اخلاق، اعتقادا. اگر یکی اینها لنگ باشه دیگه اسلام نی. اسلام واقعی براتون بگم، ببین اسلام واقعی چیه؟ استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می گفتن که یک روزی در بازار نجف برخورد کردم به استادم مرحوم آقای قاضی و چیز عجیبی از ایشون دیدم. من پشت سر بودم، ایشون مرا نمی دید، رفت کاهو بخره. در جدا کردن کاهو، کاهوی بد و جدا می کرد، کاهوی خوب برای اون صاحب مغازه میذاشت. من تعجب کردم، بالاخره کاهوهای بد و کشید و در یه ظرفی ها وقتی اومد من رفتم جلو سلام کردم، و به ایشون گفتم آقا تعجب کردم، همه کاهو یا کاهوهای خوب رو جدا میکنن بعد رو میذارن ریش صاحبه، شما عکس کردید. فرمود راستش اینه، این آدم فقیریه، این کاهوهای بد اگه بمونه دیگه کس نمیخوره. خب ما کاهوی بد رو روش میگیریم زیر کاهو دیگه خوب میشه. جزا دلم نیمد این ضرر بکنه، دلم نیمد این کاهوهاش از بین بره، جزا کاهوهای بد رو جدا کنم. اینو میگن یه مسلمان. در قوم یه عالم بزرگواری بود، حق به حوزه خیلی داشت. یه کسی گفت که رد می شدم دیدم آقا میخواد گوشت بخره. اون قصابه مرید آقا بود، کار تا زد تو رون گوشت و میخواست گوشت خوب بهشون بده. ایشون گفت بابا این حق من نی، نه حق توست نه حق من، تو حق نداری، تو مقسمی، باید خوب و بد رو به همه بدی. منم بخوام بگیرم خوب رو نمیتونم بگیرم، 100% خوب مال من. این فقرا میان در مقاضی تو، هر پیه و هر چیزی جمع میکنی میدی به اون، گوشت لخم میدی به من، خب این حرامه، این قصبه. و بالاخره واداش قصابه گوشت متعارف به این داره. باید چنین باشیم، خب نمیشه اینجورها، اما باید مواظب باشیم اینا یه حقوقیه، این حقوق باید مراعات بشه. اگه ما مسلمانیم، گفتم مسلمان که فقه فقط نیست، یه کسی بگه خب این گوشت مالش است و گوشت خوبم میخواد بده به منو، به من و تو چه؟ به تو چه؟ نه، اخلاق اسلام میگه این مقسمه، باید به طور متعارف این گوشت را تقسیم بکنه، خوبش به خط بده به تو نمیشه. و ما مراعات این چیزها را حتما باید بکنیم. این ترافیکی که الان تو خیابون هاست، اینا ماها تقصیر داریم، اما عمده این پارک شماها تو کوچه ها، خب این حرامه، این قصب. کوچه که جای پارک کردن، کوچه مال مردمه، اونم عام. تو یک ساعت این پارک، این کوچه را قصب بکنی، یک ساعت آتش برای خودت درست کردی، حالا متوجه نیستی، اهمیت نمیدی، راهنمایی اهمیت نمیده، اینو یه حرفای دیگه است. ما ایمان اخلاق اسلام، ما ایمان اینی که از چراغ قرمز رد شدن ولا طولندن حرامه، مراعات قوانین مملکت رو نکنیم ولا تو فرانسه حرامه. ما مراعات قوانین باید بکنیم، حالا دیگه در جمهوری اسلامی ببینید چقدر حرامه. این مراعات قوانین که نمیشه، راهنمایی تسامح میکنن، شماها تسامح میکنی، مشهور شده اصفهانی ها بد رانندگی میکنن، راستی بد رانندگی میکنن دیگه، اینا همه حقوق مردمه، اینا مربوطه به شما نی، مربوطه به حق دیگرانه، باید مراعات بشه. یکی از چیزهایی که قصب حسابی، قصب کتک داره، حسابی کتک داره، این میراث فرهنگی. این میراث فرهنگی میبینیم یه وقت یه حمام خرابه را همینجور نگه داشته، محله خراب شده، حالا چرا میراث فرهنگی؟ بابا جون تو میراث فرهنگی اول که حق نداری، باید یه پول حسابی بدیم این حمام و حسابی مثل خانه ها درست بکنی، بعدم میگه میراث فرهنگی رو حمام و چند تا حمام مخواد، خب 10 تا حمام تو تمام این آستان اصفهان بزه، به شرطی که پولشو بده، به شرطی که تعمیرشو بکنه، به شرطی که دزدونه نباشه، به شرطی که مواظبت کامل بکنه. از این بدتر خونه بابا را نمیذاره نه بفروشه نه زندگی کنه، میگه این میراث فرهنگیه، برو از خونه بیرون. خب قصبه، چه فرق میکنه مال مردم قصب بشه یا به عنوان میراث فرهنگی مال مردم قصب بکنه. الان در همین اصفهان هی مرتب به من مینویسن حقم دارن که آقا ما این خونه بهمون ارث رسیده، 7-8 نفریم، هیچ کدوم خونه نداریم، رفتیم اجاره نشینیم، میراث فرهنگی خونه ما رو پس کرده. خونه ما رو میگه اینجا میراثه. خب اولا اینقدر میراث میخواییم چه کار؟ اگر میخوایی نشونی مردم بدی، نشون غربی ها بدی، یا 4-5 تشو نشون بده دیگه، این 1000 تا خونه قصد دردن یا نیچه؟ ای چیه؟ این با کدوم فقه اسلام، با کدوم فتوای مرجع تقلیدی و بالاخره با کدوم اخلاقی جور میاد؟ شهرداری خونه مردم را میگیره. چرا تو طرحه؟ خب بابا اگه تو طرحه پولش بده، پول حسابی بده، پول دو برابر اگر نمیدی بیش از اقلا پولش بده، بره یه جا خونه بخره. پپش 10 سال این خونه تو طرحه، خب چرا معوض نمیدی؟ چرا مردم معطل کردی؟ معوض دادنها باید بیش از قیمت باشد، برای اینکه خانهشو به زور میخواییم بخریم، خیلی پول باش بدیم تا راضی بشه. میخواد خونه رو خراب کنه، خیلی خوب، میخواد خیابون بسازه دو، میخواد خیابون درست بکنه دو، شهر بدون خیابون نمیشه دو، بسیار عالی. اما حق اینا باید بده، 100% بده، بالاتر از حقوق دیگرانم بده. و اینا همه قصبه، نظیرش زیاد است که اصلا ما توجه بهش نداریم. آقا تو خونه باید زن و بچهش رو به خوبی اداره کنه، اگر سیگارش الیاذ بالله مواد مخدرش موجب بشه زن و بچهش رو نتونه اداره بکنه، این دزده، این غصبه، این روز قیامت این کاراش توقع از آتش به گردنشه. نه، بالاتر از اینها، آیا زن حق داره دهنش بو بده پهلوی شوهرش؟ نه، حق شوهرش رو ضایع کرده. از اول شب تا به صبح ملائکه به این زن لعنت میکنن. چرا آرایش نکردی؟ چرا مبادرت کامل نکردی؟ چرا تمیز نبودی؟ راجب مرده همینه، مرده از سر کار میاد تو خونه با این لباسا، با این دست و پاوا میخواد بشینه پیش زن و بچه قضا بخوره. خب حق نداری، باید تمیز باشی، باید دوش بگیری، باید اگر دهنت بو میده مسلم اگر پات بو میده. بعض اوقات مثلا میاد مسجد با اینکه پاش بو میده، سیر خورده، پیاز خورده، دهنش بو میده، پاشو چرب کرده، پاش بو میده. خب این همه قصبه. حق دیگران رو قصب کرد، حق عمومی دیگران قصب شده، گناه خیلی بزرگه و ما بهش اهمیت نمیدیم. باید به این چیزها اهمیت داد. خیلی قصب مشکل است، مشکل مال مردم مشکل است، مشکل. ممکنه خدا از حق الله بگذرد اما از حق الناس نمی گذرد و گناهش هم خیلی سنگینه. و وقتی بریم تو اجتماع میبینیم که قضیه قصب فراوان است، هم در دولت، هم در ملت، هم در خانواده، هم در میان مردم. اون کسی که کاتب این چیز هاست، یعنی رقیب و عتیب، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اون می نویسه. اگر جزئی باشد می نویسه، دل یک کسی را خوش کنید می نویسه، اگر بد باشد می نویسه، و اون بده، اون زخم زبانه، اون حق مردم رو بردن، اون نق نق کردن تو خونه، چه زنه چه مرده، اون تربیت نکردن اولاد، چه مرد چه زن، اینا خیلی گناهش بزرگه. همه اینها قصده، همه اینها بازخواست میشه، بازخواستش هم مشکل است. مشکل نگذرید از این چیزها. این حق و ناس را همه داریم و باید رد مظالم بدیم، باید مواظب باشیم. این رد مظالم برای خاطر همینه، یه بد اخلاقی به یه کسی، این نوشته شده گناهش خیلی بزرگه، برای رفع این بد اخلاقی رد مظالم باید داد. غیبت، تهمت، شایعه، اینا بدتر از اون قصبه. سابقا رو صحبت کردم، غیبت، تهمت، شایعه و بالاخره آبروی مردم بردن گناهش از هر دزدی بالاتره و باید ما اقلا رد مظالم بدیم، به شرطی که دیگه غیبت نکنیم. باید رد مظالم بدیم به شرطی که تهمت نزنیم، شایعه پراکنی نکنیم، به شرطی دیگه توهین به مردم نکنیم. این رد مظالم یه توبه است دیگه، توبه از حق و ناس. و من از همه تون تقاضا دارم قبل از اون که گرفتار بشید، این قضیه قصب را، این قضیه ظلم و حق و ناس را درست بکنید. من هیچ فراموش نمی کنم حضرت امام اومدن قوم بمونن، اون وقتی که از فرانسه برگشتند و چند روزی هم در تهران بودن، اومدن جدن قوم بمونه، نشد، نگذاشته. حالا اینجا مرادمه، یه خانه ای برای ایشون تهیه کرده بودیم تو خیابان نزدیک به حرم. خونه خوبی بود، قدیمی بود، اما هم جادار بود، خونه خالی بود، اشکالم نداشت. نمیدونم کی به حضرت امام گفته بود این خونه شعبه های قصب داره، نه این که بگید راستی قصب بسار، شعبه های قصب داره. حضرت امام بعد نماز مغرب و عشا همه اونو جمع کرد، فرمودن من دیگه در این خونه نمونم. یه خونه رو اجاره کرده بودن برای ایشون یه مدتی تا خونه برایشون درست بشه. هرچی گفتن بابا این به شما گفته، میخواسته ظلم به شما بکنه، میخواسته همه چیز رو به هم بریزه، این سندشه، با سند اجاره کردیم، حقوقش رو میدیم، حق الاجاره رو میدیم، مثلا یک کدام حرف تمام میشد، ایشون میگفتن من در این خانه نمیمانم، اگه خونه تهیه نکنید میرم تو حرم. دیدیم خیلی جدیه. بالاخره فردا یکی از فضلا خونش رو داد به ایشون، خودش رفت اجاره نشینی و این خونه رو تخلیش کردن. شبهه وقت. یه روایتی داریم، این روایت خیلی روایت بالاییست، می فرماید که حرامون بین حلالون بین شبهاتون بین زاله، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث و لا یعلم. این برای مطلبه ها و راجع به براعت و راجع به احتیاط که اخباری ها میگند و اونجا ها حضرت امام وقتی که درس و اصول میگفتن این روایت و معنا میکردن، در آخر کار یک جمله میگفتن، خیلی جمله شیرینی است. میفرمود که یه حلال بیانی داریم، خیلی خوب، تصرفش عالی. یه حرام بیانی داریم، معلومه باید تصرف نکرد. یه شبهاتی داریم، نمیدونیم وضعش چیه، احتمال میدیم حلال باشد، احتمال میدیم حرام باشد. اگر از این پرهیز کنیم روح ما قوی میشه و ما میتونیم از حرام اجتناب بکنیم. اما اگه با کل شیء حلال و کل شیء طاهر و با اینا بیایم جلو، خب از نظر ظاهر حلاله، اما باید اینو توجه کنیم که روح ما جسور می شود، نفس اماره جسور می شود، دل سیاه می شود. وقتی دل سیاه شد، نفس اماره جسور شد، می تواند ما را بکشونه به محرمات واقعی. خب معنایی سنسافن تقاضا دارم از همتون به این حق الناس اهمیت بدید. حق الناس مشکل است، مشکل، ولو حق زن راجع به شوهر یا حق شوهر راجع به زن، ولو حق بچه ها راجع به پدر و مادر. حتی خانم که یه جوری شدی تازه، آقا که یه جوری شدی، اسماء این بچه ها را ما باید اسماء خوب بذاریم. پس اسم پیغمبر سه چهار تا اسم داره، هیچ کدامشان دموده نیست به قول عوام. اسم حسین، حسن، اسم علی، ببینید چقدر لذت داره، چقدر شیرینه. هیچی، ناگهون از اینا صرف نظر میکنه یه اسم غربی، یه اسم بی خودی. روز قیامت که میشه این بچه، چه دختر چه پسر، از دست این پدر و مادر شکایت میکنه، میگن خدایا ما میخواستیم صدا کنن ما را علی، صدا کنن ما را احمد، صدا کنن ما را مهدی، صدا کنن ما را زهرا، فاطمه. این پدر و مادر ما به ما ظلم کردن، خدایا بازخواست ما را از این پدر و مادر بکن. دیگه ببینید که این اسم گذاری اینه، ما بقیش چه خبرها. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.